جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین، سیما بقیت الله مولانا حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الهلم و قصور الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم. جملات اول زیارت جامعه در این هفته های گذشته توضیحی داده شد. حالا اون دو جمله ای که امشب مورد بحث هست این دو تا جمله است، قادة الامم و اولیاء النعم. السلام علیکم یا قادة الامم و اولیاء النعم، سلام بر شما خالقان نبوت که زمامداران امتها هستید و اولیاء نعمتها. کلمه قادة الامم، کلمه امت به معنای جمعیت، منتها نه هر جمعیت، اون جمعیتی که مقصد واحدی دارند و مسیر واحدی دارند و راه بر واحدی دارند، اون گفته می شود امت، که اصلا به معنای قصد در این معنا ملحوظه، یعنی یه جمعیتی که متحرک باشند، حرکت کنند، قاصد باشند. کلمه ام به معنی قصد هم هست، آمین البیت الحرام، یعنی اون کسانی که قاصد کعبه اند، به قصد کعبه حرکت کرده اند. آمین البیت الحرام، کسانی که به قصد کعبه حرکت می کنند به اونها گفته می شود آمین. آم یعنی هم قاصد. حالا پس امت اصلا در معنای امت، معنای قصد و عزم و حرکت ملحوظه، ولی به هر جمعیتی امت گفته نمیشه. مثلا ما یه جمعیت اینجا هستیم، نشسته ایم و این جمعیتی هستیم، اما امت تعبیر نمیشه. امت اونیست که حرکت برش باشه و قصدی باشد و عزمی باشد و مقصدی را در نظر بگیرند و مسیر معینی را با هم بپیمایند، اون هم امامی هم داشته باشند. چون امت بدون امام نمی شود، امام هم در واقع بدون امت نیست، چون اون حرکت می کند و راه می برد، پس باید یه راه رونده ای باشه که دنبالش حرکت کنه دیگه. ولذا پس کلمه امت جمعیتی که متحرک باشند و قصد مقصد معین دارند و مسیر مشخصی دارند و برنامه معینی در حرکت دارند و بعد هم دنبال امامی حرکت می کنند، این می شود که امت. قرآن کریم فرموده لکل امت رسولا، بله هر رسولی هم امتی داشته و هر امتی هم رسولی داشته. لکل امت رسولا، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، ما در میان هر جمعیتی امتی رسولی را برانگیختیم که هدف عبادت الله بوده. یعنی تمام انبیا و تمام رسول که آمده اند، همه اینها مقصد واحدی را مشخص کردند و به مردم نشون دادند و خودشون رو به اون مقصد پیش افتادند، به مردم هم گفتند دنبال من رو به اون مقصد حرکت کنید. و بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، این ان اعبدوا الله هدف را نشون میدهد. همه امت ها در عالم رسولی در میانشان برانگیختیم که همه گفتند ان اعبدوا الله، همه الله را هدفگیری کردند و خودشون حرکت کردند و مردم را هم دعوت به حرکت کردند. این معنی امت و رسوله. ولذا اون وقت تمام امتها که در هر زمانی بودند و رسولی هم داشتند، بهترینشون امت اسلامی هم. کنتم خیر امت اخرجت بالنام، همه این امم که بودند در عالم و دنبال رسولی بودند، بهترینشون شما هستید. کنتم خیر امت اخرجت بالنام، بهترین امتها شما اید که در میان مردم آمده اید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. یا آیه دیگه، و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، امتی که افراط ندارد، امتی که تفرید ندارد، امتی که در مسیر اعتدال حرکت می کند، و شما را الگو برای همه عالم قرار داده ایم. لتکونوا شهدا علی الناس، که شما شاهد باشید، گواه باشید برای همه مردم، الگو باشید و اسوه. رسول هم اسوه شما باشد، رسول الگو شما باشد و شاهد بر شما، و شما هم به تبعیت رسول الگو برای عالم باشید. و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. بنابراین تمام کمالاتی که همه امتها داشتن، امت اسلامی واجد همه اون کمالاته. کنتم خیر امتن دیگه، هر امتی در عالم آمده، امت واقعی ها، امت موسی، امت عیسی، نه اون کسانی که مدعی هستن با امت موسی، خب دروغ میگن، اینا امت موسی نیستن. مثلا حالا کلیمی ها مدعی باشن امروز که یهود و کلیمی ها مدعی باشن که ما امت موسی، خب دروغ میگن. این امت موسی، امت هیچ کس نیستن، امت شیطانن، یعنی امت پیغمبری نیستن. یا حالا مسیحی ها امروز در عالم مدعی باشن که ما امت عیسی هستیم، نه، امت عیسی هم نیستن. خب اون عیسایی که کانون رعفت و رحمت بود، اینها کانون جنایت و خیانت و رزالتن، اینا میشوند امت عیسی؟ نه، اون هم مدعی امت عیسی هستن. امتی که ما میگیم لکل امت رسول، لقد بعثنا فی کل امت رسول ان اعبدوا الله، اون امت به معنی واقعی، اون امت به معنی واقعی، امت اسلام واجد کمالات همه اون امت هاست. پیغمبر امت اسلامی هم واجد کمالات همه انبیا و رسول هست، و امت او هم واجد کمالات همه امتها هستند. خب بنابراین اون کسی که قائد امت اسلامی باشه، قائد همه امم است. این امت اسلامی واجد همه کمالات امم هست، اون کسی هم که قائد امت اسلامی باشه، اون هم معلوم میشه قائد همه امم هست. حالا به خاندان اسمت بگیم قادت الامم، چون کلمه قادت جمع قائده، قائد از قیادت هست و قیادت یعنی رهبری دیگه، جلو بیفتد و مردم هم دنبالش حرکت کنن. خب قائد امم، قائد امم به همین معنا خواهد بود، یعنی همه امتها در عالم هر چه داشتن همه را امت اسلامی دارد، و شما هم که قائد امت اسلامی هستی، بنابراین شما قائد همه امم هستی. تمام امتها در عالم قائدشون شما هستی، بلکه قائد همه انبیا هستی، برای اینکه انبیا علیهم السلام اینها علی تحقیق که هست، این بنابر قولی که تحقیق هم شده باشه که اینها پیغمبر مع الواسطه بودن. اونی که نبی بلا واسطه است رسول خاتمه، اونی که نبی بلا واسطه است رسول خاتمه، که سایر انبیا مبعوث از قبل رسول الله هم. اون رسول الله اونها را بعث می کند و خود رسول الله مبعوث بلا واسطه از قبل خداست. وقتی انبیا شدن مبعوث از قبل رسول الله، قهران اون کسی که وصی پیغمبر خاتمه، او هم قیادت خواهد داشت نسبت به امت رسول. انبیا میشوند امت خاتم، امت رسول خاتم، و جانشین رسول خاتم هم میشوند ولی بر اونها دیگه، از مقام ولایتشون رشحه مقام ولایتشون نبوت سایر انبیا علیهم السلام خواهد بود که حالا این در جای خودش حقیقی عمیق‌تر دارد. به هر حال بگیم قادت الامم، شماها زمامداران همه امتها هستید، چون امت اسلامی واجد همه کمالات امم هست و شما هم که قائد امت اسلامی هستید پس شماها قائد همه امم هستید، قادت الامم. اگر امت بشری معنا کنین، چون امت هم دو جور امت بشری داریم، یعنی خود انسان ها امتن، بله خود انسان ها امتند و قائد هم دارن، بلکه همه موجودات امتن، تنها انسان امت نی، همه حیوانات در عالم امتن، تمام جنبندگان امتن. آیه شریفه داریم که به ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یتیر و به جناهیه الا اممون امثالکم، تنها شما امت نیستید بلکه تمام جنبندگان روی زمین، هرچه در عالم هست، از نباتات بگیرید حیوانات، هرچه در عالم هست، ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یتیر و به جناهیه، حیوانات زمینی، هوایی، پرندگان، چرندگان، هر چی که هستن در عالم، اینا مثل شما امتن. این پس معلوم میشه اونا یه جمعیتی هستن، در عالم خودشان مقصدی دارن، همچنین بی مقصد نیامدن، اونها مقصدی دارن، مسیری دارن، هدفی دارن، قهران امامی هم دارن. چون هر امتی که رو به مقصدی میرود، از مسیری میرود، باید یک کسی هم برنده داشته باشه دیگه، اونا حرکت کنن دنبالش دیگه. از این آیه استفاده می شود که همه موجودات امتن و هدفی دارن، مقصدی دارن، رو به اون مقصد حرکت می کنن و قائدشون هم مقام ولایته، مقام ولایت قائد همه اونهاست. و یه دانه گندمی که در دل خاک رشد می کند، بالا میاد، بعد هم یه سبزه ای، بعد سنبولی می شود و درش دانه های اینها، می بینیم که این داره یه راه می ره، حرکت می کند، یه راهی را طی می کند، حرکت دارد، حرکت منظم، هدفش را می فهمد، مسیرش هم تشخیص می ده، چی می خواد بشود در عالم خودش می داند. کلون قد علم صلاته و تسبیحه و این من شیئن الا وسبه به حمده، هر چه در عالم هست، کلمه شیء بر هر چه اطلاق می شود، هر چه در عالم هست تسبیح دارد. و عجیب این که عالم به تسبیحشون هستن، در عالم خودشون می دانن به کجا می خوان برون و چه جور باید برون، از چه راهی باید برون. و یه دانه یه گندم ببینیم منظم حرکت می کنه، در دل خاک عالمش تاریکه، به نظر ما تاریکه، ولی به نظر او روشنه. چه جور حرکت کنه معلومه، در روشنایی حرکت میکنه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، و هر چیزی در عالم هدایت شده، یعنی روشنه، اون هدایت روشنی دیگه، روشن هست، در مسیر خودش با روشنی حرکت میکند، هدف معلوم، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، میدانن به کجا برون، از چه راه برون. پس معلوم میشه یه حرکت دهنده ای دارد، نیروی دارد، اون دانه زیر خاک را حرکت میدهد، نیروی دارد، هست نطفه در رحم مادر را حرکت میدهد، صورتگری میکند. اینها همه اش انشعاب از مقام ولایته، که همه اینها را مقام ولایت داره تدبیر میکند. او دارد دانه گندم را میرویاند، او دارد یک کبوتری را تعلیم می کند چطور روی تخم بخوابد و بچه تولید کند و بعد دفاع کند. او دارد تدبیر می کند یک زنبور عسل چجور در لانه اش باید تدبیر کند و لانه بسازد و بعد هم عسل بسازد. و اون تشکیلات عجیبی که دارن، معلوم بشه یعنی هدایت دارن، یعنی روشنی دارن، امتن، حرکتی دارن، مقصدی دارن، مسیری دارند و امامی دارند. و لذا قادت الامم، آیا این تعجبی داره؟ ما می‌بینیم که جناب سلیمان می فرمود علمنا منطق الطیر، ما می دانیم زبان پرنده ها رو. معلومه که پرنده های صحبتی دارن با هم دیگه، زبانی داره و ما نمی فهمیم. فرق ما با مقام ولایت همین گونه می فهمند. علمنا منطق الطیر، یا مورچه که حرف زد او شرید و فهمید چی میگه. مورچه حرف زد، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده من حيث لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. قال او حرف زد، جناب سلیمان فهمید چی میگه، خندید از گفتار او. و این صریح قرآنه. قال ما خبر نداریم، دلیل نیست که خبری نیست. خب ما خبر نداریم، در عالم خودشان خبرهایی. این آدم خیلی پرغلغله و پرغوغاست، ما نمیشنویم. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید. اونایی که فهمندگانن میفهمند. خب هدهد را خب داره که جئتو که من سبعین به نبعین یقین، او حرف زده، اطلاعاتی کسب کرده، آمده برای جناب سلیمان خبر آورده. جئتو که من سبعین به نبعین یقین، بس اینو عیبی نداره. مقام ولایت تدبیر میکنه قاعدت الامم. پس شما خاندان عصمت راهبران و تدبیر کنندگان و زمامداران همه امت ها در عالم هستید، نه فقط امت اسلامی، همه امت ها که در عالم آمده اند، امت موسی، امت عیسی، امت ابراهیم، همه اینها، بلکه خود انبیاء علیهم السلام، اینها رشحه از رشحات مقام ولایت شما بودند و همه موجودات هم در عالم به امامت شما دارند حرکت می کنند و مسیر خود را طی می کنند. امام عسکری علیه السلام که امشب گوز گذشت، روز ولادت شریفشان مبارکشون بود، اون صالح ابن وسیح زندانبان بود. خب دیگه حالا روی جریاناتی که باید تابع تقدیر الهی باشند و همونها که مدیر عالمن، مدبر عالمن، نفس همه به دست اونهاست، در این حال باید خاضع بشوند در مقابل تقدیر خدا. خود را در اختیار این انسانهای رذل و کثیف و جاهل و نادان بگذارن، اگه زندان هم کردن زندانی که تحمل کنن. که هفته پیش مرز شد، نفس اینا به دست ولی است، اراده کند نابودن. در این حال این خضوع عجیبه، این تواضع عجیبه که خودشون را در اختیار بگذارن. زندان صالح ابن وسیفه، آمدن یه جمعی پیش اون مرد گفتن که چرا سخت نمیگیری بر این زندانی، یه وقت سخت گیری نمی کرد او، چرا سخت نمیگیری برش؟ گفت چه کنم، من دو نفر از شرورترین افراد را انتخاب کردم، رذلترین افراد انتخاب کردم که گماشتم بر او که برای سخت بیرن، ولی چند روزی نگذشته این عابد و زاهد در آمدن، اهل عبادت شدن، اهل نماز شدن، شرورترین مردم بودن اینها، رذلترین مردم بودن، ولی در این حال چنین؟ اونا قبول نکردن، گفتن احضار کنید. آوردن دو نفر را، دیدن بله مثلا یه قیافه عبادت و بندگان و خدا، و گفتن چطور ما مأمور کردیم اون را اذیتش کنی، سخت بگیری؟ گفتن ما چیکار میکنیم، میتوانیم نسبت به کسی که دائما در حال ذکر و تسبیح و خداست، وقتی نگاه به ما میکند بدن ما میلرزه. اصلا مالک اختیار خود دیگه نیستیم، در مقابل او از خود بی خود میشویم. ما در مقابل چطور میتونیم بکنیم؟ این خودش تصرف همون دیگه، این تدبیری است که بخواهند در یک جا ظهور بدهند، بروز بدهند. اون نحوه تصرفشون چنینه. رذل‌ترین افراد با یک نگاه امام انقلاب پیدا میکنه. میشود یا ابن رسول الله امشبم یک نگاهی از اون نگاه های پر لطف عنایت هم به قلب های ما داشته باشیم. و ما احتیاج داریم به اون نگاه ها، اون نگاهی که رذل‌ترین افراد را به خدا نزدیک میکند، تقرب میدهد. میشود عنایتی هم به ما بشود، ما که یک عمر همه سر به آستان نهاده ایم و عرض ادب و ارادت میکنیم به سهم ناقص خودمون دیگه، با همون جهل و نادانی. ولی شما اهل کرمی، شما قاعدت الاممی، شما حرکت دهندگان همه موجودات عالمی، شما ای که حرکت میدید گندمها را، حرکت بدید زنبور عسل را، حرکت بدید درختها را، شما حرکت بدید فرشتگان را، ما هم نیاز به شما داریم. یا وقتی گرفتن از اون مرد، از زندان او بیرون آوردن، تحویل دادن به نهریر، او یه آدم شریری خبیثی بود، از اینا خبیث‌تر بود، دادن به او. او هم تخگیری میکرد. وقت زنش گفت که بابا تو نمیدانی چه کسی آخه در زندان تو هست، او را نمیشناسی، اینقدر به او اذیت نکن، سختگیری نکن، آدم خبیثی بود. گفت حالا که چنینه، من او را توی برکت و سباع می افکنم، تو جای شیرها، درنده ها، پلنگ ها بخورندش. بعدم از خلیفه اجازه خواست که من تو زندانش توی اون برکت و سباع بیفکنم. اجازه داد و آوردن امام را انداختن تو اون جای شیرها و گرگه ها که هستن. فکر کنه حالا پاره می کنن دیگه. بعد خودشون رفتن از بالایی که مشرف بود به اونجا، نگاه کردن دیدن آقا مشغول نمازه و همه اون درنده ها حلقه زده اندور امام علیه السلام، با خضوع تذلل میکنن در پیش امام علیه السلام. و رضا خلیفه هم از این جریان با خبر شد و بنابر روایتی خود اون آدم را انداختن تو برکت سما و خودش دریدن پاره کردن در بین بردن. این نمونه است از این که قادت الامم، یعنی زمام تدویر همه موجودات همه در دست اونهاست. حالا این یک جمله به طور اجمال میگذاریم دیگه، بخوام طول تفصیل زیاد باشه که میمونیم. قادت الامم، بعدش اولیاء النعم، اون جمله بعد اینه اولیاء النعم، ما شما را ولی همه نعمتها میدانیم. نعمت نعومت یعنی نرمی دیگه، ناعم یعنی نرم. نعمت هر چه که برای انسان سازگار باشه جسمن و روحن، انسان احساس ملایمت کند، احساس تلذذ کند، بگیم نعمته. حالا نعمت در رأس همه نعمت ها وجوده، خود وجود و خود هستی نعمتیست که همه نعمت ها از او نشأت میگیره، همه نعمت ها از اونجاست. وقت کسی که ولی نعمت هاست مسلم ولی نعمت وجود خواهد بود، ولی نعمت وجوده، نعمت وجود در رأس همه نعمت هاست، خود وجود و ایجاد. شما ولی نعمت وجودی، اصلا نعمت هستی که به ما داده شده که در رأس همه نعمت هاست. اگر بینایی هست، اگر شنوایی هست، اگر گویایی هست، اگر عقل هست، اگر شعور هست، اگر حیات هست، تمام اینها در زیر سایه نعمت وجوده و شما ولی نعمت وجودید. وقتی ولی نعمت وجود شدید، ولی نعمت حیات ما هستید، ولی نعمت بینایی ما هستید، شنوایی ما، گویایی ما، دراکی ما، عقل و شعور ما، همه اینها ولی شما هستید. سرپرستی، اختیار داشتن، ولی نعمتی. در دعای کبیر میخونیم به نور وجهی که الذی اضاء له کل شیء، هر چیزی روشن شده، روشنی که روشنی حسی که نیست، بسم الله نور چراغ روشن شده، هر چیزی روشن شده، مراد از روشنی همون هستیه. هر چیزی روشن است یعنی هست، یعنی وجود پیدا کرده. این روشنایی وجود که به هر چیزی داده شده پرتو وجه تو است خدایا، به نور وجهک، پرتو وجه تو است که همه چیز را روشن به نور وجود کرده. و گفتن نحن وجه الله، اون وجه الله هم ما هستیم، و وجه الله ما هستیم. وقت به نور وجهک عزا الله کل شی، پرتو وجه تو است افتاده به همه موجودات. آیا این پرتو وجود علی علیه السلام نیست افتاده بر همه موجودات؟ الان پرتو وجود ولی زمان ارواح و فداه نیست که افتاده بر همه موجودات؟ او وجه الله است، او بقیت الله است و وجه الله است، و به نور وجه الله همه چیز روشنه. به نور وجه کلوی ازا له کل شیء. این جمله در نهج البلاغه هم هست ظاهرا، در نامه ای که امام امیر علیه السلام که امیر مطلق بر عالم است، او نامه مرقوم فرموده به معاویه در جواب نامه او، بعد اون جمله اونجا هست، انا سنای او ربنا و ناس بعدو سنای او لنا، ما ساخته های خدا هستیم، خدا ما رو ساخته و مردم هم ساخته های ما هستن، و ناس بعدو سنای او لنا. حالا اینجا لام لنا هست،
و بعضی دست و پا می کنن که این لام غایت بگیرند و بگن که مردم بله غایت وجودشان ما هستیم، یعنی به خاطر ما آفریده شدن، نه اینکه ما ساخت، نه اینکه ما ساخته ایم. حالا خواستن اینجور معنا کنن که لام لنا داله بر غایته، بله یعنی ما غایت وجود مردم هستیم. خب برای یه جمله دیگه هم داریم که در توقیع ولی عصر ارواح نافذه صادر شده، اونجا هم همین جمله نظیر این هست، اونجا داره که با یه تفاوتی، نحنو ثنای او ربنا بل خلقو بعدو ثنای اونا، اونجا دیگه لام هم نداره، نحنو ثنای او ربنا، ما ساخته های قدرت خدا هستیم، ول خلق اینجا کلمه خلق هم داره، حالا در اون جمله نهج البلاغه ناس داره، نه مردم، خلق همه رو میگیره، ول خلق همه مخلوقات، بعدو ثنای اونا، به اونها ساخته های ما هستن، یعنی ما ساخته قدرت خدا هستیم و همه مخلوقات هم ساخته های دست قدرت ما هستن. چه اشکالی حالا ما از جهت به اسرائیان ثبوتان که هیچ اشکالی نداره، حالا اگر اثباتن مثلا دلیلی آیه داریم که مطلب چنین یا چنین نیست، مثلا یه مطلبی مقام اثبات، اما ثبوتان امکانن مگر اشکالی هست که اگر ما بگوییم عالم، تمام عالم مخلوق مقام ولایته، اگه بگیم آیا استحاله عقلی پیدا میشه مثلا؟ اونم به اذن الله دیگه، ما که نمیگیم که مستقلن در عالم خودشان موجودند و مستقلن ایجاد میکنن، این نمیخوام بگیم که این که شرکه، اگه باشه غلو اینه، اگر گفتیم غلو دارن، غلو اینه که بگیم که خودشان مستقلن موجودن و مستقلن ایجاد میکنن و به جای تکیه ندارن، بابت این شرک است و غلو. و گفتیم به اذن الله، به اذن الله که ما کار تمامه دیگه، و آیا خدا نمیتواند به یک مخلوقی اذن بدهد، یعنی اراده اش را قهار قرار بده، به محض اینکه اراده کرد همه چی پیدا بشه؟ آیا نمیشه خدا این کار را بکنه به یک مخلوقی چنین نیروی داده باشه؟ اینی که میگیم ثبوتان اشکالی نیست، امکانان اشکالی نیست، تازه خود قرآن حضرت عیسی را خالق معرفی میکنه، حضرت عیسی رو خالق معرفی میکنه، انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، من به اذن الله، خدا به من اذن، اذنم اذن لحظی که نیست که نگفتن عیسی برو خلق کن، این که نیست، یعنی در ساختمان من، در ساختمان وجود من تکوینا اراده ای خدا قرار داده که ما با من با اراده ام در عالم کار میکنم، تصرف میکنم، تا اراده کنم مرده را زنده می کنم، احی الموتا به اذن الله، من اراده کنم کور مادرزاد را بینا می کنم، من اراده کنم مریض مبروس را که قابل علاج هم نباشه من برو شفا می دهم، با اراده، مریض مسیحه، یعنی همینقدر مسح می کرد، همینقدر دست می کشید بر یک سر بیماری شفا درش پیدا می شود، با مسح او شفا پیدا می شود، با مسح او چشم نابینا بینا می شود. خب این خود قرآن ناطق به این مطلبه که او خالقه، خب خالق بودن منافات این خالقه، می آفریند دیگه، اینی اخلق لکم، من می سازم و از گل شکل مرغ می سازم، درش می دمم دیگه، می دمم زنده اش می کنم. خب مگه این عقلا محاله؟ آیا ثبوتن اشکالی درش هست؟ نه. حالا ممکنه بگه خب حالا قرآن حضرت عیسی را بگه که مثلا یه شپره ای میساخت، شما بخواد بگید همه عالم را علی علیه السلام میسازه، جبرئیل را هم میسازه، بگید خب بله، و وقتی بنا شد که یه موجود کوچیک بسه اونم میسازه دیگه، اونم به اذن الله دیگه، وقتی به اذن الله آمد خدا اراده اش را جوری قرار بدهد که مثلا یه موش را بسازد، خب میتواند جبرئیل هم بسازد دیگه، چون به اذن الله شد دیگه، اشکالی درش نیست که، به اذن الله، بله اذن الله همون نیروی قهاری است که خدا در وجود مخلوقی قرار میدهد، وقتی در وجود مخلوقی این اراده را قرار بدهد که بتواند مثلا یه مرغی را بسازد زنده کند، خوب اراده قرار میدهد که عالم را بسازد، آسمان بسازد، خورشید بسازد، خب اینا میدونن بسازد، اشکالی نیست.
اگرم پس گفته باشیم که بل اولیاء نعم، شما ولی نعمت همه نعمت ها هستید که در رأس همه نعمت ها نعمت وجود است، نعمت وجود، نعمت ایجاد، نعمت حیات، همه اینها نعمت شما هستید، اولیاء نعم. اولا یک معنای ولی نعمت همین که ولی نعمت وجود باشند و اختیار وجود و هستی و ایجاد دست اونها باشه به اذن الله. حالا معانی دیگه هم داره که اونها علت غایی و اینها، حالا شاید توضیحش برای بعد بمونه.